بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، ما در مقام بیان انواع تعریف های لفظی هستیم که یک واژه‌ای که در یک معنایی به کار میره، میخواییم اون واژه را بشناسیم. گاهی در صدد این هستیم که رابطه اون واژه با معنایی که زین پس بناس از اون واژه بفهمیم را القا کنیم، که میگفتیم تعریف بدی است. گاهی نه، واژه است دال بر یک امری در خارج، مجموع ویژگی هایی که اون شیء خارجی داره، میخوام اون مجموع ویژگی ها رو بگیم، ولی اینکه اون مجموع ویژگی ها که برای او داریم تعریف میکنیم بر فرض وجوده. یعنی چی؟ یعنی میتونه امر خیالی هم باشه. مثلا ققنوس، پرنده کذایی، که این خصوصیت ها را دارد اما وجود داره؟ نه، میشه تعریف شرع الاسم. راجع میکنید؟ اما ویژگی هایی برایش در نظر میگیم و بر اساس اون ویژگی ها داریم توضیح میدیم. حالا یکی از تعریف ها که معروف شده تعریف عملیه. تعریف عملی هم باز تعریف به مجموع از اوصافی است که بروز این ویژگی ها بر اساس عمل و آزمایش خاصی است که بایستی همراه بشه. ما میخواییم تشخیص بدیم، عملا بایستی یک کاری بکنیم و بر اساس اون کار تشخیص بدیم اینجوری هست یا اینجوری نیست. یعنی برای اینکه معنای یک واژه‌ای را به دیگری بشناسانیم بایستی یک کار عملی انجام بدیم، نوعی آزمایش عملی انجام بدیم، بگیم هر چیزی که چنین کاری رو روش انجام بدی و چنین اثری رو پیدا بکنی اون وقت فلان چیزه. در این صورت میتوان موارد کاربرد لفظ را در نظر گرفت و تعیین کرد، گفت مثلا این لفظ به ازای این معنا در زندگی این عمل به این خاصیت ها ظهور و بروز پیدا بکنه. یعنی در واقع تعریف سبب نیاز به آزمایشه. شما بخوای تعریف بکنی و ایسی آزمایش انجام بدید، چه بسا نیاز به دستگاه داشته باشه، بایستی دستگاهش را بسازی و بر اساس اون دستگاه عملا بیایی تست بکنی، آزمایش بکنی و بگی این فلان حالت را دارد یا نداره. مثل شبیه این که میخوایی ببینی که این قطعه طلا هست یا طلا نیست، چیکار میکنی؟ یا موقع با دیدن تشخیص میدی، نیاز به آزمایش نداره. اما اگر یه مقدار به قول معروف مشکوک بزنه چی؟ آزمایشش میکنه. چیکار میکنه؟ میگه سنگ محض میارم، این قطعه را میسوونم در اون سنگ محض و بر اساس اون تشخیص میدم که آیا طلاست یا قلابیه. یه کار عملی عملا داری انجام میدی. بریجمن یه فیزیکدان آمریکایی بود، اولین بار ایشون چنین تعریفی را مطرح کرده، گفته در علوم تجربی، دقت کنید، در علوم تجربی گفت ما بایستی عملا بیاییم مصطلحات علوم تجربی را به صورت عمل و تست و آزمایش تعریفش رو نشون بدیم. اگر میخوای ببینی این جنس طلاست، یه کاری بایستی انجام بدی و بر اساس اون کار یه تستی انجام میگیره. در از به ازای اون تست اگر فلان خاصیت رو تونستی نشون بدی، تونستی بیابی که در اون شیء است، یعنی در اون قطعه است، بگو طلاست. ترشی باز بایستی یه تست آزمایشی انجام بدی. الان کارهایی که تو آزمایشگاه انجام میدن همینجوره دیگه، یا تو مسائل صنعتی انجام میدن همینجوره. مثلا آب سنگین عراق بخوان تشخیص بدن این آب سنگینی که مطلوب اونا هست چجوری بایستی نشون بدن، بایستی یه دستگاه داشته باشن و بر اساس اون دستگاه تست بکنن اینجوریه. یا مثلا شما میخوای ببینی که این آب آشامیدنی هست یا آشامیدنی نیست، میایی چیکار میکنی؟ میری تست میکنی تو آزمایشگاه، میایی بررسی میکنی، حالا بر اساس همون روشی که آزمایشگاه داره میاد میگه مثلا چه مقدار مثلا آلودگی داره نداره، چجوری از چجوری نیست، و بر اساس اون حد نصاب هایی برای آب شرب در نظر میگیرن، میبینه که این حد نصاب ها را داره، با آزمایش تشخیص میدن. بریجمن فیزیکدان آمریکایی برای اولین بار در علوم خصوص علوم تجربی پیشنهاد داده که شما این مصطلحات علوم تجربی رو بایستی با تعریف عملی، یعنی تعریفی که با آزمایش و بررسی برای تشخیص اینکه آیا فلان شی فلان خاصیت را داره تا فلان چیز بوده باشه یا خیر. خب و این سبب میشه معنای عرفی با معنای اصطلاحی در علم چه بسا متفاوت باشه. اسید در اصطلاح به اصطلاح علوم طبیعی یه ویژگی داره که بایستی در عمل اون ویژگی رو بیابیم، نه اینکه اسید اونیست که ترش مزه باشه، ولی اینکه این اسید روی زبان احساس ترشی هم نکنه، اما فلان خاصیتی که در علم برای اسید در نظر گرفتیم رو داشته باشه میگیم اسیده. ولی اینکه به لحاظ لغوی عرف آن را اسید نداند. پس معنای اصطلاحی را بایستی به صورت آزمایش و عمل تعریف بکنیم تا از معنای عرفی کاملا جدا بشه. همین نمونهش اسیده. اسید اصطلاحی در علم شیمی ولی در معنای متعارفمون معنای ترش رو میده. ما چون که عادت کردیم که اسید رو به صورت همین واژه اسید بشناسیم، از تو زبان فارسی ترشی اسید به ذهن ما نمیاد، ولی اسید لغتا همون ترشی در لغت فارسیه، اما در اصطلاح لزوماً احساس ترشی کردن که در ترشی‌ها ما داریم که معمولاً مصداقی از اسید هستند ضرورتی نداره حتماً این مزه را داشته باشه. اون کارکرد و ویژگی‌ای که اسید میباید داشته باشه رو اگر در عمل ببینیم داره میگیم اسیده، ولی اینکه به روی زبان بریزن احساس ترشی هم نکنیم. ولذا شیمیدانان در تعریف اسید اینجوری گفتن اسید محلولی است که، دقت کنید، اسید محلولی است که اگر کاغذی که آغشته به ترنوسل باشه اسید روی این کاغذی که ترنوس آغشته به ترنوس است فرو بشه، رنگ کاغذ از آبی به قرمز میره. یعنی اگر کاغذی که آغشته به ترنوسول است ترنوسول هست و آبی رنگه، اسید روش بریزن یواش یواش میره کاغذ رنگش از آبی به سرخ تبدیل میشه. خب بس معلومه چی؟ این محلولی که قطره ای افتاده روی این کاغذی که آغشته به ترنوسول است، این محلول اسیده که این اثر را داده، اثر عملی. خب آقا این اسیده، به چه دلیل اسیده؟ خب زبون بزن ترشه. نه، بایستی کاغذی بیاریم آغشته به ترنوسول باشه، ببینیم رنگ آبی به سمت سرخ رفته، اگر رفته بس معلومه اسیده. یعنی اصطلاح اسید تو علم شیمی این خاصیت را داره که با تست کردن روی کاغذ آغشته به ترنوسول میبینیم رنگ آبی تبدیل به قرمز میشه. بریجمن میگفت که حتی سرخ و آبی و همه امور حسی باید تعریف عملی بشه، ولذا گفتن سرخ اونیست که در برابر دستگاه طیف سنج اگر آن را قرار بدیم، بایستی اون دستگاه عدد 4190 تا 4920 انکستروم را نشون بده. آن یا اصطلاحاتیست ما سردن نمیاریم چون که با این ابزار کار نکردیم. این طیف سنج وقتی میان رنگ ها را میسنجن، میبینه این طیف سنج وقتی روی یه رنگی افتاده یه عددی رو نشون میده. اومدن گفتن هرگاه وقتی طیف سنج روی رنگی گذاشتیم دیدیم 4190 رو نشون داد، میگیم این سرخه. یا فقط این عدد نه، تا 4920 میگیم این رو نشون بده رنگش به اصطلاح رنگ سرخه. اما اگر رنگ بخواد بنفش باشه، میگه بایستی از 14100 اون دستگاه طیف سنج وقتی روی رنگی که ما حدس میزنیم پیش خودمون اما یقین نداریم که مثلا بنفش رنگه، میگه خب اگر این دستگاه رو بیاریم تست بکنیم، دستگاه بایستی شماره 4100 تا 4800 رو نشون بده. اما اگه عدد بالاتر از 14100 تا 14800، اگر 14100 رو کمتر از اون رو نشون بده پس معلومه به نفس نیست، یا بالاتر از 14800 رو نشون بده، این معلوم میشه که چی؟ رنگ بنفش را نداره. برای همین امروزه اگر شما میخوای اتومبیلی رو رنگ بکنی، اگر بخوان رنگ یک دست بشه، مثلا یک گوشه تصادف شده اینا اومدن میخوان رنگ بکنن، خب همه یه اتومبیل که رنگ نمیکنن تا یک دست بشه، میان همین گوشه رو رنگ میکنن. خب برای اینکه این گوشه رو رنگ بکنن با گوشه های دیگر، با بدنه رنگی، بدنه که این اتومبیل داره رنگش تو چشم متفاوت نشون نده، صد درصد نمیشه که، اما نتونیم تشخیص بدیم یا به ندرت بتوانیم تشخیص بدیم، چیکار میکنن؟ میان مثلا برنامه این ماشین رو میگیرن که این رنگ ماشین چه رنگیه و دقیقاً به لحاظ به اصطلاح علمی چه عددی را داره، بعد میان چیکار میکنن؟ رنگ با اون عدد تا حدودی با اون عدد میسازن، وقتی ساختن این گوشه رو رنگ بکنن تمام که شد، به طور طبیعی قابل تشخیص نیست، که این جدیدن رنگ شده یا نه. البته راه دیگری برای تست اینکه رنگ شده یا نشده دارن، مثلا تشخیص میدن، ولی از نظر ظاهر نه دیگه، نمیشه تشخیص داد. البته یک عده راحت میتونن، اونایی که رنگ کارن راحت میتونن تشخیص بدن. چرا اونقدر اینها عادت کردن به این دقت های ریز، در اثر دقت زیاد اینا میتونن تشخیص بدن. اما گاهی هم میرسه که چی؟ حتی برای اونا تشخیص قابل تشخیص نیست، مگر اینکه در دستگاه تیپ سنج بیارن این گوشه و اون گوشه و اون گوشه رو اندازه‌گیری بکنن، ببینن که عددها تفاوت داره یا تفاوت نداره، اون وقت تشخیص بدن که مثلا ماشین رنگ شده یا ماشین رنگ نشده. خب کاری که بریدمن پیشنهاد داده تعریف عملی در حوزه علوم تجربی بوده، اما کسانی دیگر در حوزه علوم انسانی حتی اومدن گفتن ما همین کار رو بایستی بکنیم. گفتن ما اصطلاحات علوم انسانی رو هم پیشنهاد دادن که بر اساس تعریف عملی که بریدمن در علوم تجربی پیشنهاد داده بود، همون را در حوزه کار خودمون هم پیاده بکنیم. ولذا واتسون اومده بر اساس پیشنهاد بریدمن گفته ترس که یک حالت روانیه، ببینید در علوم انسانی ترس را ما بیاییم تعریف بکنیم. خب ترس چیه؟ مثلا اینجوری بگیم زید از تاریکی میترسد. خب این یعنی چی؟ یعنی هرگاه در تاریکی قرار گرفته سر تا پاس خیس بشه. مثلا تعریف عملی ترس چیه؟ این که در وضعیت تاریکی قرار گرفت واکنشش این باشه بدنش خیس عرق بشه، از ترس خیس عرق بشه. حالا من نمیدونم واقعا کسی کسی میترسه عرق هم میکنه؟ حالا اینجوری مثلا. یا در تعریف کسی که بسیار باهوشه، بسیار باهوشه، الان عملا این کارو میکنن، تستایی که تو مدارس گاهی انجام میدن یا تو آزمایشگاه انجام میدن باز همینجوره، میگن فلانی بسیار باهوشه. یعنی چی بسیار باهوشه؟ یعنی که او در آزمایش بهره هوشی استنفورد که یک سری سوالات داره، استنفورد بینه بیش از 135 امتیاز بیاره. یعنی اگر این تست سوالات استنفورد بینه رو بهش بدن، بگن این تست ها رو بزن، خب بعد میرن چیکار میکنن؟ نمرهش رو میبینن، اگر دیدن نمرهش مثلا شده 135، میگه این رو مرد بسیار باهوشه. اگر 136 اومد، 137 اومد، 138 اومد، میگه اینا بسیار باهوشن، چرا؟ تونسته از مرد عبور بکنه. خب اما اگر شد 134، نه دیگه باهوش هست اما بسیار باهوش بهش نمیگن. بسیار باهوش اونیست که چی؟ عدد امتیازش در این تست 135 به بالا باشه. تعریف عملی فعل جمله کارسازه، قابل قبوله، اما در این حالی که در علوم تجربی فعل جمله کارسازه ولی نارسایی هایی هم داره، نارسایی هایی هم داره. اولا یکی از نارسایی هایی این است که همه واژه ها را نمیتونیم تعریف عملی بکنیم. مثلا فرض کنید رنگ سرخ را که نوعی از رنگ، نوع خاصی از رنگ، بتونیم مثلا فرض بفرمایید تعریف عملی بکنیم، اما جنس رنگ را میتونیم تعریف عملی بکنیم؟ نوت سرخه را میتونیم، فرض این از دستگاه میسازیم تکستن میگیم این عدد تا این عدد سرخه، اون عدد تا اون عدد بنفشه، اون عدد تا اون عدد فلانه. خب اصلا رنگ داشتن در مقابل بی رنگ بودن، آیا میتونیم دستگاهی بسازیم و اون دستگاه نشون میدیم این رنگ داره اون بی رنگه، مشفه، رنگی در مقابل مشف، توجه میکنیم؟ این پس بنابراین اینجوری نیست در علوم تجربی هر چیزی را بتوان تعریف عملی انجام داد. ثانیا مفاهیمی که حسی نیستن اینا چجوری تعریف عملی بکنیم؟ مثلا فرض بفرمایید الکترون، مولکول، اتم، اینا تو طبیعت به کار میره، تو فیزیک به کار میره. خب اینا رو چجوری تعریف عملی بکنیم؟ اینا در علوم کاربرد دارن، اما ممکن نیست اینها رو بتوانیم تعریف عملی ازشون ارائه بدیم و بعد بیم اندازه گیری بکنیم و بر اساس اندازه ها، چون که با یه چیزی بایستی، با یه دستگاهی بایستی، این دشوار، امکان پذیر نیست. ثانیا برای اندازه گیری امور محسوس شما بایستی چی؟ یه دستگاه اندازه گیری بسازی. اما سوال اینه این دستگاه اندازه گیری رو چجوری میخوای بسازی؟ که اون خواستت رو برآورده کنه، معیار لازم داره، هنوز دستگاهش نداری که با اون دستگاه تشخیص بدی، پس معلومه که پیشا معیاری لازم داری که دستگاه رو بر اساس اون معیار پیشین بسازی. اون معیار پیشین تست میخوای بکنی؟ فرض این است با هنوز دستگاه تست رو نداری، پس بایستی یه معیار دیگری داشته باشی. پس درست تعریف عملی این وضعیت رو مثل الان چی؟ الان شما طلا رو میخوای وزن بکنی، صاحب دستگاه های ترازوی همین دو کفه‌ای بود، درسته؟ منتها خیلی دقیق بود. بعد اومدید الان دستگاه چی ساختی؟ دیجیتال ساختی، اینا دقیق‌ترش هم عطا کردی، درسته؟ خب با چه معیاری اولا اون دستگاه قبلی، اون ترازوی قبلی رو ساختی و با چه معیار دیگری این یکی رو ساختی؟ الان شما کنترل برق رو نگاه کنید، کنترل برق جدید احتمالاً به نفع به اصطلاح اداره برق، چرا؟ برای اینکه عدد بیشتری را در مصرف شما نشون میده، ممکنه ریالیش خیلی برای ما تفاوت نکنه، اما برای او که مثلا یک کشور 60 میلیونی داره برق میده، ریالیش هم خیلی بالا میشه، درسته؟ خب با چه معیاری شما این دستگاه رو به این نحوه ساختی؟ توجه میکنی؟ همون معیار قبلیه؟ نه، فرض اینه دقیق تر داره میشه، بس معلومه یه ویژگی دیگری رو اینجا بایستی لحاظ کرده باشی، اون معیار شده باشه. علاوه یالن برای ساختن دستگاه ها یه همچه مشکلی وجود داره. رابعاً در علوم انسانی چندان نمیشه از تعریف عملی سخنی به میان آورد. چرا؟ برای اینکه امور نفسانی در اقوام مختلف ظهورات مختلف داره. یعنی اینجوری نیست ژاپنیا وقتی عصبانی بشن یا میترسن، یا سفید پوستای اروپایی وقتی عصبانی میشن یا میترسن واکنش عملیشون یه گونه بوده باشه. اینجوری گفتن که انگلیسی ها وقتی که به شدت میترسن به خاطر ترس شدیدشون دهنشون باز میشه، یعنی واکنش عملیشون در مقام در جایی که در موقعیت ترس قرار میگیرن این دهنشون وا میمونه. اما گفت این رو کلا در ما مورد نژاد سفید پوستا هم گفتن، اما نژاد زرد پوست میگه اونا که به شدت اگر بترسن دهانشون رو میبندن. بنابراین موقعیت ها در فرهنگ ها شبسا متفاوت باشه یا در نژاد ها متفاوت باشه. یعنی اگر دهن شخصی باز باشه زردپوست، مثلا ژاپنی، دهنش باز باشه در موقعیت ترس قرار بگیره، بلافاصله دهنش محکم میبنده، دندانها رو به هم میفشاره. اتفاقا فرهنگ معنای عام میداره، یعنی عادت هم جزء فرهنگ به حساب میاد. وقتی من میبینم تو میان ما ایرانی ها مثلا در یک موقعیت قضایی قرار میگیریم به لحاظ چهره یه وضعیت خاصی حاکم میشه، من بچه‌ای که تازه با چنین موقعیت های مواجه میشیم چنین فعلی رو انجام نمیدم چون نمیدونم، اما یواش یواش در این موقعیت قرار میگیرم همون واکنشی رو بروز میدم ناخودآگاه که ایرانی های دیگر در این وضعیت نشون میدن. بعدی نداره که اینا موثر باشه.
هر جایی که باشه، مثلا یکی مال آفریقایی، یکی مال آمریکا، یکی هم میترسه، حالا ایرانی باشه، حالا هر جایی باشه، همه میفهمن این ترسی، یعنی یک واکنش مشترک.
نه ببینید، واکنش مشترک هستن تو هم، واکنش مشترک، میگه ما آزمایش کردیم دیدیم نشد، برای اینکه میبینیم که دهن بازه، موقعیت ترس پیش اومده، زردپوست دهنش بسته شده. اما یکی دیگه میبینیم سفید پوسته، در همین موقعیت قرار میگیره دهن باز میشه در اثر ترس، نه اینکه بسته بشه. دو واکنش مختلفه. اینا طبق ادعا میگن ما آزمایش کردیم اینجوریه، وقتی آزمایش کردیم دیدیم اینجوریه دیگه نمیشه بگیم تعریف عملی داره. تعریف عملی واحد برای عناوینی که از نوع عناوین انسانی هست ارائه بدیم، این مشکلاتشه.
شایع
میتونه
یه
سری چیزا
شایع باشه.
ها همون شایع باری کلا، شایع یعنی چی؟ یعنی فرهنگ دخالت کرده، عادت دخالت کرده،
شایع در نوع انسانی باشه.
اب نداره، ما نفی نمی کنیم در یه جا یک پدیده روانی در همه انسان‌ها یکی باشه.
مثلا ترس زیاد باعث خیس شدن.
حالا اجازه بده من هم نکته همینه. فرض کنید ما مانع نمی‌بینیم که مثلا همه یه وضعیتی را در خصوص یک واکنش انسانی همه انسان‌ها داشته باشن. اما سوال اینه آیا لزوماً هر پدیده انسانی در هر جای از کره زمین در اقوام‌های مختلف مثلا اومدیم در ایران دیدیم این واکنش رو نشون میدن، آیا لزوماً در استرالیا هم همین واکنش رو نشون میدن یا نه؟ میگم با ما در ترس، میگه در ترس دیدیم عملا، میگه سفید پوستا وقتی میترسن دهن باز دهن بسته باز میشه، اما برعکس سرخ زرد پوستا دهن باز بسته میشه، اونا بسته باز میشه، این بسته باز بسته میشه. درست عکس هم
آره
دیگه. خیلی خوب، پس بنابراین شما که پیشنهاد میدید در علوم انسانی لزوماً تعریف عملی بکنید، اینجاها سرت به سنگ میخوره، کلیت نداره. اما ترشی چه خاصیتی داره؟ میگم خاصیت عملیش اینه دیگه، نمیتونه بگی ترنسول، کاغذ آغشته به ترنسول که ویسی اسید رویش ریختی تغییر رنگ بده از
سرخ و آبی، یا از آبی از آبی به سرخ، درسته؟ بگیم که ها تارنسل ایران اینجوری میشه، اسید ایران اینجوری میشه، اسید انگلستان اینجوری نمیشه. بس یه معیار ندادی، چند تا عمل عیب نداره، عیب نداره، عیب نداره. پس من آها مجموعه اینا نه، مجموعه اینا نه، یا اینجوری یا اونجوری یا اونجوری، بس دیگه به قوم داره. پس بنابراین مشکله. پس یکی اگر دهن باز کرد نمیتونه بگی ترسید، یکی دهن باز نمیتونه بگی ترسید.
خب ما یه چیزی هم میگیم که مشترک باشه،
ولی کلا عب نداره. پس بنابراین مشکل داری دیگه، ما همینه گفتیم دیگه. شما هم پذیرفتی وقتی یا میاری یعنی چی؟ یعنی یک معیار واحد، یک معیار واحد عملی نمیتونه بدی. اما آیا واقعا اینجوریه در علوم تجربی؟ اینا میگن، اما مثلا تو منطقه ما این اومده سومونیا مسهلان لسفرا الا فسق الله، الا فسق الله، یعنی منطقه بالکان. میگن که خب سومونیا ماده گیاهیه، میگه اگر دستگاه گوارشی سفرای شما مشکل پیدا کرد، سقل دستگاه گوارشی داری در صفراویش مثلا، میگه خب این ماده رو بخوری خوب میشه، به حالت طبیعی برمیگرده. بعد دیدن که این آزمایش در منطقه بالکان جواب نمیده. چرا جواب نمیده؟ چه میدونه؟ یه استثناء اینجوری داره. علایالن تعریف عملی ضمن این که در علوم تجربی مفیده، در علوم انسانی نشون میده که اون کارایی که در علوم تجربی داره نداره. گیلفورد نشون داده که تعریف عملی مثلا چشم مثلا از حدقه بیرون بیاد علامت ترسه، یعنی کسی وحشت میکنه چشم یه حالت به اصطلاح عجیب غریب میگیره، از حدقه میزنه بیرون، میگه این ترسیده. گیلفورد میگه که این در واقع تحقیق کردیم در برخی از نژادهای بومی استرالیا، اینها برعکسن، وقتی به شدت میترسن چشما فرو میره، نه فرو میره، یعنی از هدفه میزنه بیرون، اون بر از آره مثلا حالات کوچیک میشه. خب بودی نداره، به نظر من این قابل قبوله. یه فرهنگی، یه عادتی به صورت قهری درشون ایجاد میشه و عملا این حالت ممکنه رخ بده. خب این هم نوعی از تعریف که ازش تعریف کردیم، به تعبیر کردیم به تعریف عملی. نوع دیگر از تعریف، تعریف به اضافه است، ترکیب فصلی از مجموعه ویژگی هایی که معرف را توصیف بکنه تعریف میشه. اما بعضی معمولا اینجوریه، یک معرفی مجموع ویژگی داره، شما چون که این مجموع ویژگی رو تشخیص میدید، این مجموع ویژگی رو در تعریفش عکس میکنید. اما اگر یک چیزی مجموع ویژگی نداشته باشه، یا مجموع ویژگی داره اما مورد توجه قرار نمیگیره، خب اونا رو چجوری بایستی تعریف بکنیم؟ گاهی با ترکیب اضافی میتونیم تعریف بکنیم. مثلا قله، اینه چجوری تعریف بکنیم؟
ویژگی قله رو میخوایم بگیم. قله رو معمولا تشخیص نمیدیم ویژگیش چجوریه، بلکه بیایم تعریف اضافی میکنیم، میگیم نوک کوه. قله همون نوک کوه دیگه، با تعریف اضافه، یعنی اضافه میکنیم به چیزی، میگیم نوک کوه. این به اصطلاح قله رو که همون بخش نوک هست نمیگیم، قله یعنی نوک. مگه نوک مداد هم نوکه، قله که نیست که، درسته؟ پس ویدی چی؟ به مضافون الیش نسبت بدی تا تعریف صورت بگیره. از این جهت در تعریف قله میگیم نوک کوه. یا افتر، همه مثالی که معروف تو منته، افتر میگیم چی؟ پهنی بینی. حالا ما واژه پخ را به کار میبریم، مثل میخ که بسیارا میزنم پخ میکنم پهن میشه، پهنی بینی یا پخی بینی. یا مثلا حالا نمیدونم دقیقا گودی باشه، شاید اینجوری باشه، بعضی از بینی ها این وسطش فرورفتگی داره، فرورفتگی بینی، اینو میگن افتس. خب معلومه ما نمیتونیم بگیم افتس یعنی فرورفتگی، هر فرورفتگی که افتس نیست، اما اگه فرورفتگی روی بینی باشه اونو میگیم افتس. پس بایدی چیکار کنیم؟ بگیم فرورفتگی اضافه کنی به بینی. یا مثلا تون، تعریفش چیه؟ باید اینجوری تعریف بکنیم، بگیم آتشدان حمام. تونه حمام دیگه، آتشدان حمام، باید به مضاف الیهش تعریف بکنیم. یا چاوش یعنی چی؟ یعنی پیشروی کاروان. هر پیشروی را چاوش نمیگن، پیشروی کاروان را چاوش میگن، چاوش میگن. ولذا حتما بایدی مضاف الیهش را ذکر بکنی تا بتونی این تعریف را انجام بدی. بنابراین نوعی از تعریف اینه، مثلا تون یعنی آتشدان مستعمل در حمام های قدیم برای گرم کردن آب آن. این واژه مختص به حمامه، اونم حمام های قدیم با اون وضعیتی که می اومدن حمام رو با ابزار به اصطلاح گرمازای اون روز مثلا هیزم گرم می کردن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.